بکنه. اگر که نه آقای ترامپ حاضره که حمله بکنه، حمله محدود هوایی که اون خطر تهدید جمهوری اسلامی برای منطقه رو خونسا بکنه. حالا اگه این وسط قرار باشه که یه کمکی هم به مردم ایران بکنه و از این پوان اخلاقی هم بهره ببره که من یه کار بشر دوستانه هم کردم، استفاده میکنه. ولی عملا سیاست آقای ترامپ مبتنی بر اینه که منافع ملی آمریکا رو سهمین بکنه، منافع ملی آمریکا در خاورمیانه و حتی در نیمکره غربی به خاطر روابط ایران با ونزوئلا، به خاطر روابط جمهوری اسلامی و تحرکات جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خطره. بنابراین آمریکا برای خودش این حق رو قائله که مداخله بکنه و این تهدید رو خونسا بکنه. توی هفته‌های گذشته قبل از شروع اعتراضات خیلی صحبت از این بود که به هر حال در ماه‌های آینده یه درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و به تبع اون آمریکا ناگزیره، به دلیل اینکه اون مشکلات کلیدی که ما به جنگ 12 روزه تهش رسیدیم هنوز حل نشده. اینها همه سر جای خودش باقیه. حالا این وسط الان یه اعتراضاتی پیش اومده که خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که آدم‌ها حدس می‌زدن و جمهوری اسلامی کشتاری کرده که تا الان هم بی‌سابقه بوده. از این جهت الان سیاست که آقای ترامپ دنبال میکنه اینه که خب من چه کار میتونم بکنم که از این فرصت استفاده کنم، هم تهدید جمهوری اسلامی رو خونسا بکنم اگر بشه این کار رو کرد در این فرصت و مقطع، هم به مردم ایران یک کمکی بکنن. سیاست اصلی در اینه منافع آمریکا چطور تامین میشه.
اما خانم پزشک، در ساختار تصمیم گیری که در واشنگتن وجود داره ملاحظات داخلی چه جایگاهی داره؟ مثلا انتخابات پیش روی آمریکا یا افکار عمومی و واکنشایی که در قبال ایران دارن، آیا ممکنه که اینها بر گزینه‌های عملی که آقای ترامپ در موردشون صحبت میکنه اثر بگذارن؟
تا حدودی. در مورد ایران افکار عمومی اغلب یه نگاه منفی داره، یعنی در 5 دهه گذشته تقریبا ایران یک مشکل بوده در افکار عمومی. سال هاست در موردش صحبت شده، سابقه گروگانگیری هست، اون تصویر هنوز در روان جامعه آمریکا هست و به همین دلیل چه در حزب دموکرات چه در حزب جمهوری خواه رویارویی با ایران، منج کردن جمهوری اسلامی اصلاح میکنن نه ایران، یه موضوعیه که باهاش مشکل چندانی ندارن. آدم های آمریکا و خصوصا بخش وفادار به آقای ترامپ از درگیری در جنگ های طولانی خب برحذرن، نمیخوان. قول آقای ترامپ بوده که من جنگ های همیشه مثلا تا ابد رو قطع میکنم، ولی عملیات نظامی که قرار باشه چند ساعت یا چند روز طول بکشه، قدرت آمریکا رو به نمایش بذاره و خیلی هم تبعاتی نداشته باشه، حالا یه خرج و مخارج دلاری فقط برای رای دهنده داشته باشه که اینا قبلا هم به هر حال خرج شده، یعنی این کیپبیلیتی ها، این قابلیت ها قرار نیست ساخته بشه که این هزینه ها صرف شده. بنابراین از جهت افکار عمومی فشار اونقدری نیست روی آقای ترامپ برای عملیات هوایی محدود، برای از بین بردن خطر جمهوری اسلامی. کنگره هم کار زیادی نمیتونه بکنه. درسته که برای جنگ دولت نیاز به مجوز کنگره داره، ولی هیچ کدوم از در شاید 20 سال گذشته و بعد از 11 سپتامبر هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا برای حملات مقطعی به کشورها نیومدن از کنگره اجازه بگیرن، چون نیازی نبوده که سرباز ببرن و همه در لوای رفع خطر تروریستی رئیس جمهور تونسته دستور بده که حملات انجام بگیره. بنابراین اون هم مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنه، به علاوه اینکه یه تعداد زیادی از سناتورهاش سرشناس خصوصا در حزب جمهوری خواه اصلا آقای ترامپ رو تشویق می‌کنن که وارد بشه. بنابراین اینها براش حل شدنیه. مهمترین مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی و نظامی روی زمینه که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا فکر می‌کنن که یک حمله به جمهوری اسلامی باعث میشه که منافع آمریکا تضمین بشه، در تبعات بعد از اون یعنی عواقبش قابل کنترله و میشه مدیریت کرد و عواقب بدی برای منطقه و منافع آمریکا نداره، و بعد از اون هم اتفاقی نمیفته که مثلا قرار باشه یهو منطقه یا جهان درگیر تبعات حمله بشه. یعنی مثلا اون چیزی که خیلی از آدم‌ها، حالا کارشناسان، تحلیلگران یا بعضی از اکتیویست‌هایی که خوشدار میدن که مثل سوریه بشه و مهاجران زیادی قرار باشه که از ایران خارج بشن، اگر که نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا به رئیس جمهور این اطلاعات رو بدن، به این نتیجه برسن که از نظر نظامی قابلیت این وجود داره که خطر ایران، خطر جمهوری اسلامی برای آمریکا رو خونسا بکنن، به مردمی که کشته شدن کمک بکنن و تبعاتش برای آمریکا غیر قابل مدیریت نیست و میتونه منیج بکنه. در این سه شرایط آقای ترامپ میتونه هم حمایت مردمی رو داشته باشه، هم بعدش به محبوبیت بیشتری دست پیدا بکنه، هم کنگره رو قانع نگه داره. بنابراین اونها مشکلات اصلی نیستن، بیشتر مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی نظامیه که نتیجه رو مشخص میکنه.
خانم پزشک، به نظر شما این تهدید همزمان به گزینه‌های قوی که آمریکا میتونه بر علیه ایران به کار ببره و در کنار اون اشاره به مذاکره و درهای باز برای اون چه جایگاهی در سنت سیاست خارجی آمریکا داره؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این دوتا یک ابزار بازدارندگیه یا یک تاکتیک برای چانه‌زنی؟
به نظرم خیلی مشخصه، برای اینکه آمریکا اگر نیاز به حمله اون وقت پیدا بکنه، یا ما درهای مذاکره رو باز گذاشتیم، یعنی میشه انتظار داشت که مثلا این وزیر امور خارجه عمان که رفته بوده ایران پیام از طرف آمریکایی‌ها برده و اونها پیام دادن که ما حاضرین مذاکره بکنیم، در جواب پیامی که آمریکا ممکن داده باشه. حالا تو اون پیام میتونه تهدید بوده باشه، میتونه این باشه که اگه میخواین بیاین مذاکره بکنین. مسئله اینجاست، اون چیزی که حداقل از سابقه آقای ترامپ میدونیم اینه که جمهوری اسلامی میتونه بگه من میخوام بیام پای میز مذاکره. میشه انتظار داشت که دولت آقای ترامپ بهشون وقت میده که شما خیلی مدت کوتاهی فرصت دارین راه رو باز بکنین که تکلیف اورانیوم ها مشخص بشه، رنج موشکاتون رو مشخص بکنین، یعنی همون لیستی که عملا شاید با بهندازی فرق چندانی نداشته باشه و صبر نمی کنه برای اون عملیات موش و گربه‌ای که حالا جمهوری اسلامی بخواد وقت بخره. بنابراین این اون وقت در اختیار آمریکا اون دستورالعمل اخلاقی رو میده که ما همه راه‌ها رو رفتیم، ما سال‌هاست تحریم‌ها رو امتحان کردیم، ما سال‌هاست تهدید رو امتحان کردیم، ما سال‌هاست سعی کردیم با مذاکره با اینها کار بکنیم، ولی همه این راه‌ها امتحان شده و نتیجه نداده. اگر که به اون سه تا ساختار، سه تا ستون اون R2P Responsibility to Protect نگاه بکنیم در سازمان بلعر، یکی از اونها اینه که یکی از دستوراش اینه که همه راه‌های این که به صورت مسالمت‌آمیز خطری رفع بشه رو امتحان کرده باشین، از جمله مذاکره و تحریم‌ها. اینها به آمریکا این وقت راه رو میده که بعداً توضیح بده به جامعه بین‌الملل و مردم خودش که ما همه این کارا رو کردیم که اون مسئولیت‌های خودمون رو انجام بدیم، ولی جمهوری اسلامی نخواست. و وقتی نخواست، برای اینکه این تهدیدی که واسه امنیت ملی ما هست، منافع ملی ما هست رو خونسا کنیم، ما یه همچین کار رو در پیش گرفتیم. بنابراین به نظر من نه متناقضه نه برای هدف آمریکا مشکلی ایجاد میکنه،
هر دوتا در کنار هم میتونه پیش بره در واقع. اما خانم پزشک، هزینه های واقعی هر کدوم از گزینه هایی که روی میز در حال حاضر برای آمریکا وجود داره چه هست؟ اگر بخواد مسیر تحریم و مذاکره محدود رو ادامه بده یا یک اقدام نظامی علیه ایران انجام بده؟
ببینید، تحریم و مذاکره محدود که خب هزینه خاصی واسه آمریکا نداره، مذاکره محدود ولی منافعش رو تضمین نمیکنه، به همین دلیل هم دنبالش نرفته. یعنی اگر نگاه بکنیم تو یک سال گذشته چرا ما رسیدیم به جنگ 12 روزه؟ چون جمهوری اسلامی دنبال مذاکرات محدود بود و آمریکا هم دیگه به این نچه، لاقل این دولت آمریکا به این نچه رسته که این بازیها تهش اینه که دولت بعدی دوباره همون مسائل رو پیدا میکنه با جمهوری اسلامی، یه مدت اینا کمتر تو منطقه شلوغ میکنن ولی بعدش دوباره برمیگردن خودشون رو احیا میکنن. بنابراین مذاکرات محدود فایده ای نداره، این اون چیزیه که برشون مشخصه، ولی هزینه ای برای آمریکا نداره. هزینهش در دراز مدته که کماکان باید نیرو صرف بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو منیج بکنن. تحریم ها هم همینطور، یعنی در نهایت راههایی پیدا شده که جمهوری اسلامی میتونه تحریم ها رو دور بزنه. حمله به ونزوئلا و این شرایط اخیر باعث شده که یه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاد، چون یه بخشی از اون راهکارهایی که میتونستن تحریم ها رو برای فروش نفت دور بزنن الان اونها از بین رفته. ولی به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که میتونه تحریم ها رو دور بزنه و سرپا وایسته. این هم یعنی این که خب آمریکا کماکان باید هزینه کنه و جمهوری اسلامی رو منیج کنه و مدیریت کنه. هزینه نظامی زمانی که به جایی برسن که فکر بکنن ارزش داره، هزینه نظامی برای آمریکا اگر فقط مسائل یعنی این محدودیت این باشه که حمله قرار حمله هوایی باشه، اون حملات عملیات در واقع و منیج کردن شاید روزهای بعدش، یعنی قرار نیست جانهای آمریکایی از بین بره، یه هزینه دلاری داره که بخش بزرگش اولردی هزینه شده. برای همین حداقل در کانتکست فعلی دنیا یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی برای آمریکا هزینه بزرگی احتمالاً به همراه نداره. هزینه منش کردنش هم قابل تحمله، یعنی در واقع اگر آمریکا به این نتیجه برسه که الان رویاروی نظامی ممکنه برای آمریکا تبعات داشته باشه، این کار رو نمی‌کنه. همه نشونه های ماه‌های گذشته به ما میگه که در نهایت فارغ از اینکه این چند هفته آینده و در نتیجه اعتراضات آمریکا چه واکنشی نشون بده، به احتمال زیاد درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ناگزیره و اگر این اتفاق بیفته آمریکا در نهایت وارد میشه. بنابراین میشه انتظار داشت که آمریکا آماده است، به هزینه‌ها و تبعاتش فکر کرده و هزینه‌هاش احتمالاً با توجه به قدرت نظامی آمریکا برای آمریکا خیلی زیاد نیست و در حد عملیات نظامی که باید انجام بده.
خب خانم پزشک، ببین از آن سوی ماجرا به این موضوع نگاه بکنیم. میبینیم که آقای بقایی و آقای عراقچی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیام‌هایی دارن میفرستن در مورد اینکه درهای مذاکره بازه، اما همزمان محمد باقر قالیباف در سخنرانی خودش تهدید میکنه آمریکا رو که بیا تا ببینی که چطور به تو جواب خواهیم داد. اونجا هم در واقع داره یک بازی دوگانه‌ای پیش میره و صورت میگیره. درک جامعه سیاسی آمریکا از آنچه که در ایران پیام‌هایی که از ایران داره بهش منتقل میشه چه هست؟
ببینید، فکر میکنم اون چیزی که حداقل دولت آمریکا بهش بیمت رسته که اینه که دولت جمهوری اسلامی نقشی نداره، یعنی تعیین کننده رهبر جمهوری اسلامیه و این پیام هایی که از حاشیه میاد اهمیتی نداره و صحبت های رهبر جمهوری اسلامی هم که خیلی مشخص و روشن بوده. اتفاقا صحبت های کسی مثل قالیباف خیلی بیشتر شنیده میشه به خاطر اینکه شبیه‌تر به اون چیزی که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گفته. این مذاکرات و اینکه بیاین مذاکره کنیم، گفتم اگر که در یک بازه مشخص شما فرض کنید اینا حاضر بشن ظرف چند روز آینده مذاکره کنن، بگن که نمایندگان آژانس میتونن بیان برن هر جا رو بازرسی کنن و به اون اورانیوم ها دسترسی پیدا کنن، میتونن برن مکان های آسیب دیده از جنگ رو برن بازبینی کنن، اون ممکنه راهی باشه واسه مذاکره. ولی به نظر نمیاد با تمام حرفایی که از رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم یه همچین چیزی ممکن باشه در ایران. بنابراین فکر میکنم خیلی جدی گرفته بشه.
و خب اگر این سناریو جدی گرفته نشه، تنها موضوعی که باقی میمونه حمله آمریکا به ایران خواهد بود، یا اینکه فکر میکنید که آقای ترامپ راههایی جز حمله برای حل مشکل در پیش خواهد گرفت؟
ببینید، خبرایی که اومده بیرون، آمریکا خب به هر حال قابلیت‌های زیادی داره، قابلیت‌های سایبری داره و احتمال میشه داره که مرحله به مرحله اینها رو اجرا کنه. من فکر میکنم یه بخشی از این اتفاقات ممکن اصلا رصد نشه و نتایجش چند وقت بعد مشخص بشه، ولی عملا فارغ از مسئله اعتراضات عمومی، همه صحبت ها و تحلیل های ماه های گذشته هم این بود که ما در چند ماه آینده با یه تقابل مواجه خواهیم شد، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست با جامعه جهانی کنار بیاد و دونالد ترامپ هم به نظر میاد تصمیم داره که این مسئله رو حل کنه و حتی اگه نخواد نتانیاهو ناچارش میکنه که حل کنه. به همین دلیل به نظرم گزینه‌ای جز تقابل حالا الان یا در ماه‌های آینده وجود نداره، مگر اینکه رهبر جمهوری اسلامی دیگه وجود نداشته باشه.
با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل آمریکا، ساکن واشنگتن گفتگو می‌کردم. اما در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، نخست از او پرسیده که گفته‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا رو در شرایط کنونی چگونه می‌توان تفسیر کرد؟
باید اول به این نکته توجه داشت که بار اولی نیست که آقای ترامپ صحبت از تمایل رهبران ایران به مذاکره میکنه و در طرف مقابل همونجور که مثلا در صحبت‌های آقای عراقچی دیدیم امروز، بار اولی هم نیستش که طرف ایرانی از باز بودن کانال‌های مذاکراتی و آماده بودن برای مذاکره بر اساس حالا چیزی که خودشون به عنوان اصول برابری و انصاف در مذاکره میدونن صحبت میکنن. منتها چیزی که باعث میشه که بشه یه خورده شاید این بار صحبت‌ها رو جدی‌تر هست. طبیعتاً فضایی هست که در داخل ایران وجود داره، اعتراضات، سرکوب‌های گسترده، کشتارهای گسترده و وعده‌ای که آقای ترامپ داده درباره اینکه به کمک معترضین خواهد آمد. لذا دو تا سناریو رو حداقل میشه اینجا در نظر گرفت. یا اینکه آقای ترامپ مثل همون رویکردی که در دوره قبل از جنگ 12 روزه در پیش گرفته بود، یک سیاست ابهامی رو مد نظر داره تا از یک طرف شورای سبزشون دادن و از طرف دیگه با آماده سازی اقدام نظامی در نهایت به شکل غافلگیرانه زمینه یک اقدام نظامی رو علیه ایران فراهم بکنه. یا اینکه سناریوی دوم میتونه این باشه که اساساً تهدیدات مداخله نظامی و حمله نظامی در این مدت تلاشی بوده از جانب آقای ترامپ برای اینکه به یک نوع فضای بهتری برای مذاکره برسه، از این جهت که یک تهدید معتبر روی میز بگذاره که رهبران ایران ناچار بشن مصالحه هایی که مد نظر آقای ترامپ هست رو در واقع بپذیرن. این دو تا سناریو به نظر من الان میشه ازش صحبت کرد.
شما اشاره کردید به گفته های عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که گفته که ایران خواهان جنگ نیست اما برای جنگ آمادگی داره، و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی با آمریکا بازه. اما در همین حال ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا شعار سر داده شد، و همین امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دونالد ترامپ گفته که بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود میشوند، یعنی علنا تهدید کرده و هشدار داده. چطور میشه این دو موضع رو در کنار هم تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً در سمت جمهوری اسلامی هم تلاش این هستش که از خودشون تا جایی که ممکن هست موضع ضعف نشون ندن. یعنی اگر ما این رو فرض بگیریم که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست و حتی خواهان مصالحه هست با ترامپ، ابتداءً تلاششون طبیعتاً این خواهد بود که تا جایی که میتونن سرکوب رو گسترش بدن که فضا رو در داخل تحت کنترل بگیرن و بعد وارد مذاکره بشن تا به زعم خودشون این ابزاری که در اختیار ترامپ و ایالات متحده هست رو تا حد امکان کاهش بدن. و از طرف دیگه این پیغام‌هایی که ارسال میشه از جانب افرادی مثل قالیباف، مثلا اون بیانیه‌ای که شورای دفاع منتشر کرده بود چند روز پیش از احتمال اقدام پیشدستانه صحبت کرده بود، آنسلوهم میخواد که این سیگنال رو بفرسته که خب ما دستمون بسته هم نیست، اگر که شما به جای گفتگو تصمیم به اقدام نظامی بگیرید ما هم میتونیم که پاسخ بدیم. الان چیزی که از هر دو طرف میاد رو فعلا باید در چارچوب اصطلاحا سیگنالینگ تفسیر بکنیم، یعنی اینکه میخوان که موضع خودشون رو بهتر از چیزی که شاید واقعا باشه نشون بدن و سعی بکنن که طرف مقابل رو حالا به یک توافقی یا مصالحه‌ای با شروطی که مد نظرش خودشون هست سوق بدن. لذا در این قالب باید تفسیر کرد صحبت‌های قالیباف. و یه نکته هم باید بهش توجه داشته باشید، در هر صورت حتی اگر که توافق صورت بگیره، جمهوری اسلامی این توافق رو در این شرایط به خصوص برای بقای خودش انجام میده. جمهوری اسلامی قرار نیست که تغییر بکنه در نتیجه یک توافق. لذا این هم یک معمایی هست در پیش روی طبیعتاً وای ترامپ که چیزی که میخواد آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی در یک حوزه خاص، مثلا در حوزه هسته‌ای یا شاید منطقه‌ای هست، یا اینکه تغییر نظام هست. لذا این رو هم باید بهش توجه داشت در این چارچوب.
در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بسیاری از رهبران جهان در حمایت از اعتراض‌های سراسری روزهای اخیر بیانیه صادر کردند، خشونت علیه معترضان رو محکوم کردند. این وضعیت چه تأثیری بر جایگاه بین‌المللی حکومت ایران خواهد داشت؟
خب من با توجه به تمام این موضع‌گیری‌ها و این شرایط فکر می‌کنم که شرایط الان برای جمهوری اسلامی به لحاظ بین‌المللی، حتی از وضعیتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی براشون اتفاق افتاد هم وخیم‌تر باشه. الان در کشورهای مختلف، مثلا آخر موردش در بریتانیا امروز دیدیم به صورت جدی داره موضوع تروریستی اعلام کردن و سپاه پاسداران داره مطرح میشه، و با این سطح سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی کاری کرد که هزینه هر نوع تعامل دیپلماتیک رو افزایش بده. از زمانی که آقای رئیسی در اون سانحه کشته شد و آقای پزشکیان روی کار اومد، جمهوری اسلامی تلاش داشت که تصویر یک حکومت معتدلتر و مصالحه جوتر رو از خودش نشون بده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. این محدودیت هایی که مثلا به وجود آمده بود رو به تهدید خارجی نسبت میدادن، به جنگ نسبت میدادن. ولی خب الان با توجه به چیزی که ما الان در وضعیت قطع اینترنت میدونیم که کشتارها به نظر میرسه که در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، خب این رو دیگه با هیچ ادعای مصالحه یا اصلاح طلبی طبیعتا نمیشه که رفع رجوعش کرد. و به همین خاطر هرچند ممکن هست که آقای ترامپ در چارچوب روی کرده پراگماتیست خودش و در قالب اون سناریوی دومی که عرض کردم بخواد که به توافق برسه، اما این در عرصه گسترده تر بین المللی فکر نمی کنم چیزی از انزوایی که جمهوری اسلامی خودش برای خودش خریده رو کم بکنه.
حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین الملل به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی ضبط شده برای نخستین بار به تحلیل اعتراض‌های گسترده در ایران نشست و به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی و هم‌نوا با دیگر ارکان انتظامی و امنیتی حکومتی معترضان را آشوبگر و تروریست خواند. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
در سخنان مسعود پزشکیان دیگر هیچ اشاره‌ای به نهج البلاغه امام علی نشد. هیچ نقل قولی از رهبران دینی شیعه در مورد دفاع از مظلوم و کیفر ظالم و زورگو مطرح نشد. آنچه در عوض دیده شد، لحن جدیدی از مسعود پزشکیان در مقابله با معترضانی بود که در سراسر کشور علیه سیاست‌های اقتصادی حکومت، فساد، تبعیض و فریاد از دشواری معیشت خود به خیابان‌ها آمده بودند. این لحن جدید با مجموعی از اتهامات بی‌سابقه و شدید همراه بود که می‌تواند نشان دهنده یک چرخش سیاسی مهم دست کم در گفتمان شخص مسعود پزشکیان باشد.
اما اون کسی که در فکر حل مسئله نیست، در فکر ایجاد ناآرامی و آشوب و داره از خارج درس میگیره و یه دی رو از خارج وارد کشور کردن این کارا رو بکنن، مطمئنم با اینا با قاطعیت برخورد خواهد شد.
این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که در سخنان وی هیچ رد و نشانی از اعتراض به نوع برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، ضرب و جرح آنها به هنگام دستگیری و در بازداشتگاه ها دیده نشد. پیش از این جز اعترافات تلویزیونی تحت فشار، ادله محکمه پسندی که تحت مشاهده افراد غیر وابسته و بی‌طرف باشد برای انتصاب اعتراضات به خارج از ایران وجود نداشته است. این نخستین موضع‌گیری آشکار رئیس جمهوری در مورد اعتراضاتی است که از 7 دی ماه در واکنش به تورم فزاینده آغاز شد، اما به سرعت مجموعه اعتراضات معطوف شد به کلیت حاکمیت روحانیت. این موضع‌گیری مسعود پزشکیان که معترضان را آشوبگر و تروریست می‌خواند برای بسیاری غیرمنتظره بود. اظهارات مسعود پزشکیان فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی صرف، نقشی راهبردی در شکل دهی به روایت رسمی حکومت ایفا می‌کند. این گفتمان با قاب‌بندی اعتراضات به عنوان یک تهدید امنیتی با منشأ خارجی کارکردی دوگانه دارد. نخست با برچسب تروریست و آشوبگر معترضان را از نظر انسانی و سیاسی خلع اعتبار می کند و هر گونه مشروعیت داخلی خواسته های آنها از جمله نارضایتی های اقتصادی را انکار می کند. دوم، این روایت به اقدامات نیروهای امنیتی در صحنه عمل مشروعیت می بخشد و با فراهم آوردن یک پوشش امنیتی زمینه را برای استفاده از خشونت حداکثری و سرکوب به دور از انتقادات داخلی و بین المللی مهیا می سازد. در کنار این اتهامات، طرح ادعای بی‌سابقه سربریدن از سوی معترضان از طرف شخص رئیس جمهوری یک تشدید قابل توجه در گفتمان رسمی به شمار می رود.
خانواده هم خواهش می کنم نذارن جوانانشون قاطی آشوبگران و تروریست‌های بشن که میان سر می برند و آدم می کشن.
این سطح از اتهامات به ویژه از سوی مقامی که پیشتر با لحنی ملایم‌تر سخن می‌گفت نشان‌دهنده تصمیم حاکمیت برای یک پارچه‌سازی روایت خود در بالاترین سطح است. مسعود پزشکیان در سخنان خود در حالی اظهار داشت که صدای معترضان شنیده می‌شود که در دولت وی مشابه تمام سال‌های پیش از آن هیچ گونه اجازه رسمی برای برگزاری تجمع، تظاهرات و سخنرانی انتقادی به هیچ گروه و دسته‌ای داده نشده است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما روابط ایالات متحده و ایران بار دیگر در نقطه ایستاده که همزمان بوی مذاکره می‌دهد و سایه درگیری را هم با خود دارد. پرسش محوری رو در یک میزگرد نیم ساعته با حضور امید معماریان تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و کامیز غفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند مطرح کردم و آن این که حرکت کنترل شده به سوی مذاکره محتمل تر است یا لغزش تدریجی به سمت یک درگیری محدود که میتواند از کنترل خارج شود. گفتگو رو با آقای غفوری آغاز کردم و از او پرسیدم که روابط این روزهای ایران و آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید به نظرم مثل بسیاری از رفتارهای دیگر دونالد ترامپ که خب یکی از ویژگی‌های سیاست ورزیش اصولاً شگفت زده کردن مخاطب است، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. یعنی ممکنه که امروز چیزی بگوید و فردا به راحتی چیز دیگری بگوید یا اونو عوض بکند. این باعث یک سردرگمی شده، یعنی اینکه خیلی از کسانی که حالا جدی گرفته بودن صحبت اولیه او رو که گفته بود locked and loaded، به معنی اینکه حالا دست ما روی ماشه است، بعد گفت اگر تظاهر کنندگان رو بکشند ما دوباره گفت hit them hard، به سختی به اونها ضربه میزنیم، و بلافاصله بعدش در یک مصاحبه گفت که البته هنوز این کار نکردن، چند نفر زیر دست و پا یعنی با استمپید کشته شدن. این یک سردرگمی طبیعتا ایجاد کرد. تا آخرین صحبت‌های او که اشاره کرد به احتمال مذاکره، یعنی گفت که جمهوری اسلامی با پیشنهاد مذاکره آمده جلو. بنابراین شما ببینید چند سیگنال در عرض چند روز داده شده. اگر واقعا جمهوری اسلامی به خاطر بقای خودش، چون احتمال وجود داره، به خاطر بقای خودش رفته باشه طرف آمریکایی‌ها و بهشون پیشنهادی داده باشه که آمریکایی‌ها دوست داشتن بشنوند، آنگاه ممکنه که اون حمایتی که وعده داده بود دونالد ترامپ طبیعتاً انجام نده. و این میانه متاسفانه باید بگم که این سخنان، چه سخن دونالد ترامپ چه سخنانی از این دست، به هر حال یکی از عوامل تهییج مردم برای ماندن در خیابان بوده. ما هنوز الان چند روز است که خبر نداریم از داخل ایران. امیدوارم واقعا از ته قلب که این اخبار وحشتناکی که میشنویم صحت نداشته باشه، لااقل به این صورت نباشه، ولی با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم هیچ بعید نیست که آمار وحشتناکی رو بعد از اینکه اینترنت وصل بشه به دستمون برسه که کشتن. متاسفانه
آیه معماریان، یه سوالی که در همین ابتدای ماجرا در واقع مطرح هست این هستش که آیا امروز ایران برای واشنگتن یک اولویت مستقله یا پرونده حاشیه‌ای در میان رقابت‌های بزرگتر جهانی؟ فکر می‌کنم این نگاه تا حد خیلی زیادی تحلیل‌های آینده ما رو هم روشن خواهد کرد.
دولت آمریکا با حکومت ایران یه مشکلاتی داره که مشکلات تاریخی هستن. حداقل در 14 گذشته به هر حال ادامه داشتن. معروف تریناش همین مسئله هسته ایران هست، برنامه هسته ایران هست، موضوع برنامه موشکی ایران هست، بحث گروه های نیابتی هست، رابطه با اسرائیل و به هر حال مواردی از این دست هست. اینا مسائل بسیار جدی هستن که یکیش که برنامه هسته ایران هست پارسال منجر به درگیری نظامی شد. تصور این که دولت آمریکا به لحاظ تاریخی در شرایطی هستش که به خاطر اینکه در یک کشوری تظاهرات میشه، مردم میان تو خیابون و علیه حکومتشون اعتراض میکنن و دولت آمریکا از سر خیردوستی و خیریه و نیت خوب و به هر حال امکاناتی که داره میخواد بهشون کمک کنه فقط به خاطر این دلیل، این تصور درستی نیست، با هیچ کدوم از نمونه های تاریخی آمریکا هم سازگار نیست. همین الان در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم، عبدالفتاح سیسی در مصر هستش. 60,000 زندانی سیاسی دارن. شرایط بسیار عجیب غریبی در مصر هستش از نظر آزادی بیان و آزادی اجتماع و اینها. ولی خب دولت آمریکا با عبدالفتاح سیسی رابطه خوبی داره. یا مثلا در سوریه میان یکی سوری می‌ذارن که قبلا براش برای سرش قیمت تعیین کرده بودن، ولی خب الان چون منافع آمریکا رو می‌تونه که تضمین بکنه، باش دارن می‌بندن و به هر حال باش دارن کنار میان. مسئله این هستش که الان باید ما ببینیم که آیا تمام این مسائلی که آمریکا داره، شرط کنونی آمریکا رو در نقطه قرار می‌دهد که بخواهد برای حل مسئله خودش در حوزه‌های مختلف دیگه از شرایط کنونی در ایران اعتراضات استفاده کنه و بخواد که یک تصفیه حساب بکنه یا بخواد که مسیر رو عوض بکنه، معادله رو عوض بکنه، دولت ایران رو ضعیف‌تر بکنه و خلاصه از این مسئله استفاده کنه و بره به سمت این که مثلا یه حمله نظامی بکنه و با استفاده از اعتراضات مردمی در واقع اون تکلیف مسئولیتش هم روشن بکنه. خب این مسئله که آقای قفری هم اشاره کردن، وقتی که آقای ترامپ گفتش که دست ما رو ماشه است، خب اول بسیار فکر کردن که خواهید ترامپ همینجوری حرفو زده. اگر این همین جوری بوده باشه یه تبعاتی داره، اگر که برنامه دولت آمریکا باشه بازم یه تبعاتی داره. آقای ترامپ این حرفو زد، همونطور که آقای غفوری گفتن ممکن استش که این حرف ممکن استش که من فکر می‌کنم که خیلی ها تشویق کرد که به خیابون‌ها برن. خب این تبعات داره، یعنی هر حرفی که زده میشه مسئولیت هم پشتش هست و گفتش که اگر مردم کشته بشن خب ما میایم از شما دفاع میکنیم. الان مردم کشته شدن، بنابراین آقای ترامپ در موقعیتی هستش که من به نظرم حمله‌ای که گفته شده آقای ترامپ اشاره کرده این فوری هست، این اتفاق میفته. خیلی به نظرم بعید خواهد بودش که هیچ اتفاقی نیفته در طی روزهای آینده و این اتفاق خواهد افتاد. این که آقای ترامپ اشاره کرد که مقامات رهبران ایران با من تماس گرفتن میخوان مذاکره کنن، به نظر من در واقع باز کردن یه دری بود برای رهبران ایران که ما این حمله رو انجام میدیم. یعنی واقعا همین اینا حدس و گمان هست، ولی من فکر میکنم که خیلی بعید میدونم که در طی ساعت گذشته اصلا مسیر وجود داشته باشه برای اینکه رهبران ایران تماس بگیرن با آقای ترامپ. ولی به نظرم گفتن این حرف میخواست دری رو باز بکنه، یعنی مدل آقای ترامپ اگه به روانشناسی هم توجه کنین، دری رو باز بکنه و بگه که این در باز هست ولی ما این حمله رو خواهیم کرد. خودش هم گفتش که ما این کارو قبل از اینکه بخوایم مذاکره کنیم این کارو خواهیم کرد و باید دید که حالا به هر حال ابعاد این حمله چی هست، هدف این حمله چی هست، قرار هست که چیکار بکنه، حکومت رو ضعیف بکنه یا فقط جلوگیری از سرکوب بکنه، آیا واقعا مذاکراتی در کار هست، آیا واقعا دولت ایران به دولت آمریکا مراجعه کرده، آیا قرار هست که اتفاقات دیگه بیفته. همه اینها واقعا در پرده از ابهام هست. ما اینو میدونیم که در کلیتش این هست که باید تمام اون مسائلی که آمریکا با ایران داره یک جوری بیفته، یعنی منطبق بشه، در کنار هم قرار بگیره با این مسئله اعتراضات و ببینیم که منافع آمریکا اقتضا میکنه که وارد چنین مداخله نظامی بشه یا نه. چون در خود آمریکا به هر حال خیلی شکاف زیادی وجود داره در خصوص اینکه حمله انجام بشه یا نه، با توجه به اینکه همین چند هفته پیش ما مسئله ونزوئلا داشتیم.
به این موضوعی که اشاره کردید آقای مموریان برمیگردیم، اما آقای قفوری، نشریه آمریکایی آکسیوس آقای باراک راویت خبرنگار این نشریه اعلام کرده که آقای عراقچی آخر هفته گذشته خودش با آقای بیتکاف تماس گرفته و خواستار ملاقات شده. به نظر شما این اقدامی که ایران داره انجام میده، یعنی از یک سو اعلام میشه که رابطه مستقیمی بین آقای بیتکاف و آقای عراقچی وجود داره، از سمت دیگه میبینیم که آقای قالیباف در سخنرانی خودش آمریکا رو تهدید به واکنش به حمله میکنه و حتی میگه ما حمله پیشدستانه میتونیم داشته باشیم، ایران داره چطور مهره‌های خودش رو میچینه؟ آیا از این فضا داره به عنوان یک فرصت دیپلماسی استفاده میکنه یا آماده است برای ادامه تنش؟
به نظر من میاد بیشتر از این فرصت داره برای بقا، برای تضمین بقاش استفاده میکنه، به خاطر اینکه اعتراضات سراسری آنچنان گسترده بود که یک تهدید موجودیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. یعنی اصلا دیگه صحبت این که ما بریم مذاکره بکنیم یا امتیاز بدهیم یا ندهیم وجود نداشت. خب ما میدونیم یکی از اصول جمهوری اسلامی از زمان روح الله خمینی این بود که میگفت حفظ نظام اوجب واجبات است و گفته بود حاکم اسلامی میتونه برای حفظ نظام اسلامی حتی واجبات دین رو هم تعطیل بکنه. این چیزیست که عقیده حاکمان جمهوری اسلامی. بنابراین وقتی که نظام به این صورت به خطر افتاد، من فهم میکنم که آمادگی هر گونه امتیاز دادنی و مذاکره رو داشت. این که از یک طرف عراقچی میرود و به بیتکاف حالا پیام میدهد برای احتمال مذاکره و این که حالا قالیباف از اون برم تهدید میکنه، بین اینها تضادی ماهیتی وجود نداره، به خاطر اینکه وزارت خارجه کارشو میکنه و حالا مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی هم به سبک و سیاق همیشگی برای حالا اون دشمنی که خودشون میشناسن میگن دشمن، شاخ و شانه ها رو میکشند. البته خب کسی نیست که ندونه برابری نمیکنه قوای نظامی جمهوری اسلامی با قدرت نظامی آمریکا و اینکه میگوید ما میزنیم و ضربه میزنیم و اینها، بیشتر به نوعی فهم کنم مصرف داخلی داره برای جلب نظر حالا بسیجی ها یا اون طیفی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی. در مجموع من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمادگی امتیاز دادن داره، به خاطر اینکه اگر این اعتراضات همراه بشود با یک حمله احتمالی آمریکا به چند حالا هدف، مخصوصا اگر خود شخص خامنه ای رو هدف قرار بدند، نظام در آستانه سقوط ممکن است که قرار بگیرد. این تضمین نیست، یعنی اینکه حمله هوایی منجر بشود به تغییر نظام یا منجر بشود حتی به کمک به معترضان چیزی نیست که تضمین شده باشد، ولی جمهوری اسلامی نمیخواهد این ریسک رو بپذیرد و سعی میکنه که خطرش رو کم بکنه. فکر میکنم که اگر رفتارش رو تا الانم دیده باشیم، در هر برهه‌ای که احساس کرده که خطر وجودی است کوتاه آمده. این سری هم من به نظرم که میخواد به هر قیمتی که شده جلوی حمله ترامپ رو بگیره و به هر قیمتی که شده فرصت پیدا بکنه برای کنترل بیشتر خیابانها. تو همین چند روزی که اینترنت رو قطع کرده، ما دیدیم امروز تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی رو خبرگزاری ها و خبرگزاری داخلی و صدا و سیما پخش کردن که آره اینها اومدند و الان خیابان‌ها در دست ماست و یه چیزی شبیه آن نه دی که قبلا برگزار کرده بودند. بنابراین اگر خیالش راحت بشه از خیابان‌ها تا حد زیادی میتونه نفس تازه بکنه و خب این حالا اگرچه برای معترضان ایرانی خوشایند نیست اما یک سیاستی است که دارن الان به کار میبرن.
آیه معماریان، شما اشاره کردید به شکاف داخلی در آمریکا، همینطور میدونیم که انتخاباتی رو پیش رو داره دولت آمریکا. به نظر شما آمریکا در عمل تا چه حد آماده پرداخت هزینه یک درگیری با ایران هست، کشوری که تا حدی میتونه منافع آمریکا رو تامین بکنه احتمالاً با توجه به ذخایر نفتی که داره و اینکه حمله آمریکا به ایران میتونه مانع از فروش نفت ارزان قیمت به چین بشه، اما در واقع هزینه های این حمله برای آمریکا چه خواهد بود و آیا آمریکا حاضر این هزینه رو پرداخت کنه یا نه؟
سوال خیلی مهمی هست، سوال بسیار دشواری هم هست، ولی در فضایی که ما هستیم به نظر میرسه برای بسیاری نه تاریخ مهمه، نه تحلیل مهمه، نه دانش مهمه، نه روابط بین الملل مهم هست، نه جامعه شناسی مهم هست یا علوم سیاسی، ولی به نظر من میشه نگاه کرد اینا همه اینا تاثیرگذار هستن و بعد نگاه کرد به تجربه‌ای که وجود داشته. برای ایالات متحده در شرایط کنونی مسئله اصلی این هستش که هر جایی که داره اقدامی انجام میده این هزینه رو رو دوش دولت آمریکا نذاره، دولت آقای ترامپ نذاره. شما ببینید در مورد ونزوئلا رفتن به سمت یک گزینه که کاملا نتایجش کنترل شده بود، تا حد بسیار زیادی کنترل شده بود، یعنی رفتن داخل مادورو رو بردن، یک پیروزی اعلام کردن و نرفتن به سمتی که مثلا ماچادو رو بیارن که برنده جایزه نوبل ونزوئلا هست و مثلا سعی کنن که اپوزیشن اونها، نیروهای مخالف اونها رو ببرن اونجا و مثلا دنبال انتخابات آزاد باشن از این حرفا، چون میدونستن که به هر حال این ممکن استش که کاملا جامعه رو به هم بریزه و گروهای مختلف با هم دعوا کنن، گروهای شبه نظامی، گروهایی که طرفدار مادورو بودن، مردم، خلاصه 20 جاباتی به ونزوئلا بیاد. بنابراین رفت مادورو رو آورد و داره تلاش میکنه از طریق فشار آوردن به دلسی گونزالس که معاون مادورو بود اون چیزی که میخواد رو در واقع در طی ماهای آینده بهش برسه. مسئله مهم در این حمله که ونزوئلا کرد این بودش که یک سرباز آمریکایی هم کشته نشد. چرا مسئله مهمی است؟ برای آقای ترامپ بسیار هزینه‌اش سنگین هست که حتی یک سرباز آمریکایی در یک حمله کشته بشه. یک سرباز، یعنی اون حد تحمل و آستانه تحمل که برای آقای ترامپ هست خیلی پایین هست. رئیس رؤسای جمهوری سابق رفتن تو عراق و جاهای دیگه، مثلا افغانستان، اینها کلی هم آمریکایی کشته دادن، ولی همه اونها زخمای در جامعه آمریکایی ایجاد کرده و طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که اساسا نمیخوان که به هر حال وارد جنگ‌های خارجی بشن و سربازان آمریکایی به خاطر دلایل مختلف در کشورهای دیگه جونشون از دست بدن. بنابراین برای آقای ترامپ خودش میدونه که وارد شدن به مسیرهایی که سرانجامش غیر قابل پیش بینی هست و تحت کنترل دولت آمریکا نیست براش هزینه بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص در سالی که ما الان با انتخابات میان دوره‌ای مواجه هستیم. خودشون گفتن اگر انتخابات ما در انتخابات میان دوره‌ای ببازیم دموکرات‌ها منو استیضاح خواهند کرد. خودش میدونه که بسیار بسیار مسئله مهمی است. با حمله به ونزوئلا و با اقداماتی که داره میکنه سعی میکنه که آقای ترامپ مسئله اقتصادی رو در طی ماهای آینده بهبود ببخشه که به هر حال یک وزنی داشته باشن برای انتخابات میان دوره‌ای. این که قرار باشه که وارد پروژه‌های سیاست خارجی بشه در اون کشته بشن سربازای آمریکایی یا براشون خطر ایجاد بشه و یا نتایج بدی به همراه بیاره، این یک ریسک خیلی خیلی بزرگ هست و من میدونم که خب قطعا در اسرافیانش کسانی هستن که اونو دارن بهش فشار میارن که این کار انجام بده، فکر میکنن که به هر حال گزینه های خیلی راحت تری هست، ولی باید دید. من به همین خاطر میگم که اون چیزی که آمریکا میخواد الان انجام بده بالاخره انجام خواهد داد، به خاطر اینکه آقای ترامپ گفته من دستم رو ماشه از شما بکشین منم میام وسط و مردم رفتن تو خیابون ها. الان خودش به موقعیت قرار داده که اگر که حمله نکنه یا اقدامی انجام نده براش خیلی تبعات سیاسی خواهد داشت. حالا اگر انجام بده بحث این هستش که آیا این حمله نظامی که انجام میده آیا در با هماهنگی دولت ایران انجام میشه یا نه به صورت محدود انجام خواهد شد، مثل اون چیزی که برای قاسم سلیمانی اتفاق افتاد. بعد سری به ایران گفتن ببین این همون یک بار حمله بود، ما حمله دیگه نمی کنیم و شما اگر جواب بدین و به ما خسارت وارد کنیم و سربازمون که کشته بشه ما حمله بعدیمون به مراتب سخت‌تر خواهد بود. و ایران تصمیم گرفتش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که جوابش بسیار محدود باشه، خسارتی هم وارد نکنه و همه اینا کاملا با هم دیگه هماهنگ شده بود. باید دید که آیا این هست یا اینکه اصلا وارد این پروسه میشه که بره انقدر بزنه که به این امید که مردم مثلا بریزن همه جا رو بگیرن، بعد اون موقع به گزینه‌شون این هست. میگم این خیلی فاصله داره با مدل‌های دیگه که این کاری که آقای ترامپ کرده و وارد و دیدیم که وارد پروسه‌ای نمیشه که این پروسه نتایجش غیر قابل پیش بینی هست.
آقای غفوری، آقای معماریان پروسه‌ای رو که میتونه منجر به جنگ بشه رو بررسی کردن، اما شما گفتید که ایران آماده امتیاز دادن هست در مذاکره با آمریکا، و البته آقای معماریان هم اشاره کردن که آمریکا ایدئالش پیدا کردن یک راه حل بدون هزینه است. در این میان اگر فرض رو بر آغاز مذاکرات، آغاز دوباره مذاکرات بگذاریم، به نظر شما چقدر ایران حاضر امتیاز بده و چقدر آمریکا آماده است از اون خط قرمزی که پیش از این تعیین کرده عدول بکنه، مثلا توقف غنی سازی رو چشم بپوشه یا محدود شدن فعالیت‌های موشکی رو تغییر بده؟
با اینجای حرف آقای معماریان موافقم که اگر بخواهند مذاکره بکنند و در کنارش هم دونالد ترامپ بخواهد وجهه خودش رو حفظ بکنه، اون وعده‌ای که داده رو عملی بکنه، ممکنه که یک حمله کنترل شده مثلا به یک مقر سپاه پاسداران با هماهنگی خود جمهوری اسلامی انجام بشود و بگن حالا ما میزنیم شما واکنشتون کنترل شده باشه، چیزی شبیه این ممکنه، این سناریو. و اگر هم به اصل سوال شما، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از اونجایی که الان براش خطر وجودی است، حاضره که مخصوصا در زمینه هسته‌ای امتیاز بده. در زمینه موشکی مطمئن نیستم، به خاطر اینکه تجربه قبلی نشان میدهد که مثلا لیبی قذافی زمانی که حاضر شد از یه قسمت بزرگی از ساز و برگ نظامیش چشم بپوشه، بلافاصله اندکی بعدش البته با حمله ناتو مواجه شد و کلن دولتش فرو ریخت. برای همین برای دفاع هم که شده احتمالاً صنایع موشکی رو نخواهد گذاشت در این بخش از حالا معامله یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، مذاکره یا هر چیز. منتها مسئله هسته‌ای الان در جایی قرار داره که اولا جمهوری اسلامی میتواند با تعلیق این برنامه هسته‌ای یا با توقفش یک سری از فشارهای تحریمی رو هم برداره. یعنی اگر از دونالد ترامپ قول بگیره که تحریم‌ها برداشته میشه، اون وقته که میتونه این اقتصادی که الان داخلش گیر کرده و اصلا عامل شروع اعتراض اول اقتصادی بود و بعد نظام رو نشانه گرفت دیگه، به هر حال این شرایط رو که تا ابد نمیتونه که کنترل بکنه با سرکوب، یه جایی از دستش در میره. اگر برنامه هسته‌ای رو که همین الان هم در حال حاضر بمباران باعث شده که دیگه کار نکنه، یعنی الان ما که غنی‌سازی نداریم، این رو روغن ریخته رو به قول معروف خرج امامزاده بکنه و در کنارش امتیاز رفع تحریم رو به دست بیاره و جلوی یک حمله ویرانگر یا مؤثر رو هم از طرفی بگیره، فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی گزینه مناسبی باشه در این مقطع. این که دونالد ترامپ تا چه حد کوتاه بیاد، من فهم کنم مسئله هسته‌ای خیلی برای ترامپ پیروزی بزرگی خواهد بود. باز آقای معماریان اشاره کردن به انتخابات پیش رو در داخل آمریکا. اگر بتواند بگوید که من بیش از 2 دهه معضل برنامه هسته‌ای ایران را که هیچ رئیس جمهور قبلی نتوانسته بود حل کند، من اومدم و به عنوان یه سوپرمن حلش کردم، خب یه اعتبار خیلی بزرگی براش خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگر مسئله موشکی هم حل نشه، با مسئله هسته‌ای که یه خطر بزرگ هم برای خودش هست، هم میتواند به متحدان اسرائیلیش بگوید که ببینید من خطره یه حمله اتمی به شما رو از سر شما برای همیشه رفع کردم، این میتونه برای دونالد ترامپ هم یک برد محسوب بشه. حالا باید دید که تا چه حد جمهوری اسلامی جلو میره و آیا بعد از کنترل خیابانهای ایران هنوز هم حاضر هست که بیاید و این امتیاز را بدهد یا نه. من فکر میکنم که در نهایت این فرصتی در اختیارش قرار گرفته، در اختیار آقای عراقچی و تیمش، که حالا اگر خامنه ای هم بهشون این اجازه رو بدهد، اینها بتوانند بروند و یک حالا روندی از مذاکره رو آغاز بکنند.
آقای معماریان، به مسائل داخلی آمریکا و نگاه آقای ترامپ به ایران پرداختیم، اما بپردازیم به نقش عوامل بیرونی. ما میدونیم که اسرائیل آشکارا خواستار حذف جمهوری اسلامی هست و روابط بسیار نزدیکی با آقای ترامپ برقرار کرده، و از سوی دیگه میدونیم که منافع زیادی آقای ترامپ در منطقه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس داره و اینها کشورهایی هستند که امنیت براشون بر هر حکومت دیگری در ایران اولویت داره. به نظر شما در این وزن کشی سیاسی کدام یک برنده است؟ تأمین امنیت برای کشورهای منطقه یا تأمین خواستهای اسرائیل؟
ببینید در چارچوب امنیت بین الملل که در واقع چارچوب همین بحث برنامه هسته‌ای ایران هست که دنیا نگران هست و میخواد ایران برنامه هسته‌ای را یا غنی‌سازی نداشته باشه یا به بمب نرسه، این مسئله هم قابل بررسی هست. چرا مهم هست؟ در تمام این سال‌ها هم تو شما اشاره کردی مسئله امنیتی که از مسائل کلیدی بوده در خصوص ایران، بحث ثبات در ایران. چرا؟ چون ما در یک شاهراه انرژی و اقتصاد جهانی هستیم در منطقه. تریلیون‌ها دلار سرمایه گذاری شده در منطقه از عربستان تا کویت و امارات و قطر و کشورهای دیگه، و در حال هر گونه بی‌ثباتی در ایران بر اساس تحلیل‌های نهادهای امنیتی آمریکا میتونه که در واقع یک منطقه بزرگی رو دچار ناامنی بکنه. شما ببینید افغانستان ناامن هست، یعنی جایی نیستش که مثلا کاملا در کنترل طالبان باشه. پاکستان کشوری هستش که یک بمب ساعتی است به تعبیر مقامات آمریکایی. از این طرف عراق و سوریه در حالت امنی نیستن، کشورهای ناامنی هستن و کاملا اگر قرار باشه که اسلحه بریزن، اگر قرار باشه کارهای تروریستی انجام بدن، کار دیگه بکنن، کاملا باز هست. بنابراین اگر ایران بی ثبات بشه، یک مجموعه سرزمین‌های بزرگی از شرق افغانستان تا این غرب سوریه ناامن خواهد شد و این برای امنیت جهانی، این چارچوبی بحث که من کنم امنیت جهانی هست، برای امنیت جهانی بحث سرمایه گذاری اقتصادی، بحث انرژی خطرناک خواهد بود. این یکی از خط قرمزهای که آمریکا بوده در طی سال گذشته قد بوده و به هر حال خب این که بخوان این مسئله کنار بزنن و برن به سمت گزینه‌هایی که هزینه‌اش زیاد هست یا غیر قابل کنترل هست و بخوان کاری رو بکنن که به هر حال این مسئله نادیده بشه، به نظرن غیر قابل معنا است. مگر اینکه اتفاقی در ایران بیفته، مثلا واقعا ارزیابی اطلاعاتی امنیتی و تحلیل‌های میدانی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی این باشه که اعتراضات در ایران در نقطه‌ای هست الان که غیر اجتناب ناپذیر هست و حکومت جمهوری اسلامی در نقطه‌ای هست که ما این نشانه‌هایی رو ببینن، عوامل رو ببینن، به هر حال حساب کتابی رو بکنن که حکومت داره میفته دیگه، الان داره سرنگون میشه و ما بعد اینجا همراه بشیم با مردم برای اینکه بتونیم با دولت آینده ایران رابطه خوبتری داشته باشیم و بتونیم فرصت‌های بیشتری رو در دولت آینده ایران داشته باشیم، در دولت گذار یا دولت بعد از اون. بنابراین این هستش که تا اون زمان حداقل وارد امتحان کردن گزینه‌هایی نمیشن که مسئله ثبات رو نادیده بگیری درش. به نظر من این مسئله کلیدی است که در نظر داشته باشیم، صرف نظر از اینکه دولت آمریکا چه کاری بکنه. بعد قطعاً خب اسرائیل دولت زینف هست و مسئله اسرائیل با آمریکا کاملا متفاوت هست. ما کمون که دیدیم در طی سال‌های گذشته منافع اسرائیل، منافعش با منافع ایالات متحده در حوزه‌های مختلف ممکن استش که با هم دیگه نخونه، ولی خب به هر حال نفوذی که اسرائیل در آمریکا داره به خاطر لابی اسرائیل و به خاطر به هر حال رابطه‌ای که دو کشور وجود داره، خیلی از مواقع آمریکا همراه شده با اسرائیل، ولی خب به تعبیر اونها و بیرحم بودن جمهوری اسلامی که ما می‌دونیم سرکوبگر هست، آدم می‌کشه، قتل عام کرده، حتی بحثشون فراتر از مسئله جمهوری اسلامی هست، ولی فرصت رو الان محترم میشمونن، فکر میکنم فرصت مناسبی هست که برن به سمت حل مسائلی که دیگه واقعا ممکن استش که هیچ وقت براش فرصت نداشته باشن و اونم قدرت ایران هست، کشور بزرگی که در منطقه میتونه که صاحب اثر باشه، چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، چه در زمان پس از جمهوری اسلامی، کشور قدرتمندی خواهد بود از نظر سوق جیشی و به هر حال امنیت استراتژیکی داره. بنابراین این هم یکی از خطراتی که هست که وجود داره و بعد دید که آیا در توازن بین آمریکا و اسرائیل و به هر حال نیروهایی که تلاش میکنن که دستور کار خودشون جلو ببرن، چه کسی پیروز خواهد شد. ولی قطعاً یه فضایی هستش که همه این گروه‌های زینف میخوان که بیان وسط و به اسم مثلا مردم ایران، به اسم مثلا حمایت از معترضان، اون دستور کار خودشون رو به جلو ببرن و این چیزی هست که بعد افراد ایرانی‌ها، کسانی که واقعا از ته قلب خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، از ته قلب خواستارید حکومت دموکراتیک و سالم در بعد از جمهوری اسلامی هستن، حواسشون جمع باشه که بتونن اینا رو از هم تمیز بدن.
و آقای غفوری، این گفتگو رو با این سوال از شما به پایان میبرم که در صورت شکست دیپلماسی به نظر شما محتمل ترین سناریوی بعدی کدام خواهد بود و البته چه کشوری بیشترین هزینه رو پرداخت میکنه؟
ببینید، بین دیپلماسی اگه منظورتون بین ایالات متحده است و جمهوری اسلامی ایران، به نظر من اگر این سری نتوانند که با هم دیگه به توافق برسند، ایالات متحده اصلا بعدش نمیاد طوری جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که منجر به سقوطش بشه. برای همین من فکر می‌کنم اگر هزینه فایده رو بخواهیم ملاک قرار بدهیم، جمهوری اسلامی است که ضرر میکند. هزینه ایالات متحده میتواند کمی هزینه مالی یک حمله نظامی باشد، یا حالا احیاناً در اثر هدف گرفتن منافع یا نیروهای آمریکایی در منطقه ممکن است که کمی هم بتواند از این نظر ضربه به آمریکایی‌ها بزنند. برای همینه که من فکر میکنم که واقعا اینها این دفعه میخواهند بروند و امتیازی بدهند، چون واقعا خطر وجودی شده براشون. و خب این منجر هم خواهد شد به طول عمر جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره تلاشش رو میکنه که مانع همچین چیزی بشه. از طرف ما هنوز موضع اسرائیلی ها رو نمیدونیم که اگر یه وقت جمهوری اسلامی با یک پیشنهاد جذاب برود، آنگاه اسرائیلی ها قبول میکنند که به قیمت از بین رفتن کل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید همچین توافق موافقت بکنند، یا علیه اون بلند میشن. این هم یه موضوعیه که باید به هر حال یک عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در نظر بگیریم. به هر صورت من فکر میکنم که تکلیف این مسئله در آینده نه چندان دور روشن میشه، یعنی در روزهای آتی میتونیم انتظار داشته باشیم که رفتار هر دو طرف نشان بدهد آیا مذاکره‌ای در کار هست یا خیر.